ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین شنونده های عزیز و شاگردان گرامی. امروز یک شنبه است و در ساعت درسی امروز مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. محتوای درسی برنامه امروز به همکاری موسسه لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت درسی را با تاریخ صنف هفتم آغاز می کنیم. در ساعت درسی قبلی ما سلسله حکومت های اخامنشی ها و یونانی ها را به بحث گرفتیم. امروز استاد برای ما یک سلسله جالب تاریخی را بیان می کند. این سلسله تاریخ عبارت از مدنیت های اولیه افغانستان است. در درس امروز استاد برای ما بیان خواهد کرد که ادعای ما برای تاریخ 5000 ساله افغانستان بر چه اسناد و شواهد تاریخی استوار است. مدنیت آرایی سند جالب و قابل قناعت تاریخی برای اثبات تاریخ 5000 ساله افغانستان امروزی است که استاد در درس امروز آن را بیان می کند.
درس امروز ما در مورد مدنیت های اولیه افغانستان می باشد. ما در درس خود به مبدأ تاریخ 5000 ساله افغانستان و مدنیت آریایان می پردازیم. همیشه در زیاد جای شد شما شنیده باشین که میگه افغانستان تاریخ 5000 ساله داره و به تاریخ خود میباله. اما این مبدأ تاریخ 5000 ساله از کدام منطقه، از کدام کشفیات بود که نشان داد افغانستان تاریخ 5000 ساله داره؟ البته بیشتر شاگردها فکر میکنن که این مبدأ برمیگرده به بلخ یا بوخدی که در اوج تمدن آریایی ها یا مدنیت آریایی ها وجود داشت، اما در اصل این تاریخ 5000 ساله برمیگرده به منطقه مندیگه که در شمال غرب قندهار موقعیت داره و 3000 سال قبل از میلاد جمعیت ها و باشندگان مندیگه بودند که بنیاد یک تمدن را گذاشتن که ثبوت تاریخ 5000 ساله افغانستان میباشد. آثاری که از اوجا کشف شده نشان میده که صحن‌های بسیار بزرگ داشتن، مواضع دفاعی داشتن، اتاق‌هایی داشتن که سایزهای مختلف داشت، نمایندگی‌های از قصر حکام در اوجا وجود داشتن، همچنان به خاطر مواد غذایی خود اینا ذخیره‌گاه‌ها داشتن که خودش نشان از زندگی پیشرفته و مدنیت میباشه. اینا همچنان وسایل زینتی و مجسمه‌های گلی هم داشتن و از آثار کشف شده اینا قسم برمی‌آید که اینا با کشورهای همجوار و با مناطق همجوار خود تجارت میکردن که از جمله با انو و نمازگاه تپه ترکمنستان و در غرب با مردمان تپه سیالک ایران و در جنوب با مدنیت هراپا و موهنجودارو اینا روابط کلتوری و اقتصادی داشتن. ساکنان اولی مندیگگ احتمال میره که 2500 سال قبل از میلاد این منطقه را ترک کرده باشد. دو عامل وجود داره که این امکان میده که این مردم این منطقه را ترک کردن. اولش عبارت از خشکسالی میباشه که خود سیستان، رود سیستان ممکن است که آبش خشک شده باشه و مردمش مجبور به کوچ کردن شده باشه. و دیگه عبارت از جنگ هایی بود که در اون زمان وجود داشت و امکان دارد در سر جنگ های پی در پی بود که یک تعداد مردم از اینجا مهاجر شدن و یک تعداد دیگه امکان دارد که در سر شکست از دشمنا به خاطر که شهرشان آتش کشیده شده بود و این مردم زیادشان کشته شدن و یک تعدادشان هم مهاجر شدن. یکی از مدنیت های قدیم افغانستان به نام آریایی ها یاد میشه که ورود آریایی ها به سرزمین افغانستان در حدود 2500 سال قبل از میلاد تایید شده و آریان ها کسایی بودند که خودش صاحب اخلاق نیکو و اصیل و نجیب زاده ها میگفتند. در مورد سرزمین اصلی از یا معلومات در دست نیست که یا از کجا در کجا زندگی میکنند، ولی همه معلوم است که اینا از دریای آمو آمدند و در بلخ نظام خود ایجاد کردند. اینا نظم خانوادگی داشتند و خانواده را کولا میگفتن. چند کولا یک جای میشد، یک قبیله را تشکیل میداد و بالاخره یک قوم، و اینا محل زیست خود به نام پور یاد میکنن که یک تعداد از او اصطلاحاتش مثلا فعلا هم وجود داره که ما مثلا شیرپور میگیم و این پور از همون منطقه محل زیست گرفته شده. آریایی ها همچنان ساحاتی که مورد استفاده و زیستشان بود به نام آریانویجا یا آریانورشو هم یاد میکنن. اینا خانه های بزرگی داشتن که در بلخ آثار باستانیش وجود داره و دیوارهای بلند را تعمیر میکردن و همچنان امید قصرها و ایناشان شکل دفاعی را داشت و دو مجسمه خدایانشان هم نگهداری میشد. آریایی ها قبل از اینکه کوچ بکنن زندگی کوچی داشتن و بعد از او که به بختی رسیدن در کنار پیشه تربیه و نگهداری مواشی به زراعت و بختاری هم پرداختن و انواع مختلف گلها را اینا پرورش میدادن و به غرس میوه ها میپرداختن. جشن های مختلف در وقت های مختلف سال برگزار میکردن. یکی از این جشن هاشان سامانه یاد میشد و در این جشن جوانان به اسب سواری میپرداختن و نیزه بازی و رقص میکردن و میدان رزم و بزم اینا به پا میشد. چهار کتابی که به نام چهار کتاب ویدی یاد میشه، این چهار کتاب وضع اقتصادی، کلتوری و فرهنگی آریایان بیان میکنه و این به زبان سانسکریت نشته شده و این را بیان میکنه که آریایی ها کم کم به مرور زمان بعد از بخدی مهاجر شدن و یک تعدادشان به طرف جنوب هندوکش رفتن و به هند رسیدن و یک تعداد دیگهشان به طرف غرب رفتن و به اروپا و ترکیه و ایجایا رسیدن، حتی به یونان و او دهی که دهی جباقی ماندن و مدنیت های دیگه که به نام ویدی و اویستایی سن اونا را تفکیل دادن.
در سلسله تاریخ مدنیت های افغانستان خواندیم که مدنیت آریایی بیش از 2000 سال قبل از میلاد بنیاد نهاده شد و استاد برای ما گفت که در رابطه با سلسله قومیت آریایی ها شواهد گوناگون تاریخی ارائه شده. یکی از این شواهد گواه بر این است که آریایی ها قوم کوچی بودند که از آن سوی دریای آمو به منطقه وارد شدند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال میکنین. در مطالعه سلسله تاریخ رستاخیز کندهار در صنف هشتم، در درس قبل ما روابط افغانستان با کشورهای همسایه قبل از رستاخیز کندهار را خواندیم. امروز می رویم و با هم به استاد گوش می دهیم که برای ما سلسله تاریخی صفویان و رستاخیز کندهار را بیان می کند. در درس می خوانیم که چه سبب شد تا در برابر حکومت صفویان در کندهار قیام شکل بگیرد و نقش میرویس خان هوتک در این قیام چی بود؟ پاسخ به سلسله از این پرسش ها را در درس استاد در می یابیم.
عناوین مشامل حکومت صفویان، قیام کندهار و جانشینان میرویس خان هوتکی می باشد. صفویه در اصل منصوب به شیخ صفی الدین اردبیلی است که یکی از پیران و مشایخ تصوف می باشد و او در قرن هشتم زندگی می کرد که تیمور گورکانی هم از جمله مریدان او به شمار می رفت. اما بنیاد حکومت صفویه توسط شاه اسماعیل صفوی که از اولادهای شیخ صفی الدین اردبیلی بود گذاشته شد و تصویرش را شما در اینجا می بینید که شاه اسماعیل صفوی تانست حکومتش را استوار بکنه و بعد از او به این پرداخت تا به ازبکان و شیبانی ها جنگ بکنه و مناطق مختلف تحت تسلط خود در بیاره. از جمله در سال 1501 میلادی بود که سپاه خود که به نام قزلباشان یاد می شد با اونا یک جای شده و با ازبکان شیبانی جنگید که در اینجا بود محمد خان شیبانی را کشت و پیروز شد. به می ترتیب بود که قسمت های از آسیای مرکزی، قسمت شمال و غرب کشور ما را تحت تسلط خود در آورد. شاه اسماعیل صفوی در سال 1524 میلادی بود که وفات کرد و بعد از او پسرش تهماسب به قدرت رسید. تهماسب امو پادشاه ایران است که به همایون گورکانی به خاطر پس گرفتن حکومتش تانست که کمک بکنه. صفویان اوج قدرتشان در دوره شاه عباس بود که اینا متحد و یکپارچه شدند و شاه عباس توانست که کارهای بسیار مهمی را بر دولت ایرانی انجام بده. البته شاه عباس کسی بود که در هرات متولد شده بود و در همونجا رشد کرده بود. زوال حکومت اینا زمان آغاز شد که شاه عباس اول در سال 1629 میلادی وفات کرد و این وضعیت ادامه پیدا کرد تا بالاخره ای که در سال 1723 حکومت صفویان توسط قیام قندهار و مردم افغانستان از میان برداشته شد. در زمان حکومت صفویان بالای قندهار یک حکمران تعیین شده بود که به نام گرگین یاد می شد و این از هر نوع ظلم بالای مردم قندهار دریغ نمی کرد و مردم از او به ستو آمده بودند و مالیات و مصارف کمرشکن اونا مردم به تنگ آورده بود. از این خاطر بود که اینا به سرکردگی میرویس خان نیکه جمع شدن و خواستند که دست به اقدامات آزادی بخش بزنن. میرویس خان نیکه اول به اصفهان رفت و دید که داوج آرزوش برآورده نمیشه، به طرف مکه رفت و داوج فتوای جهاد یا مخالفت علیه گرگین گرفت و بعد از اون زمان که به قندهار برگشت همیجه بود که قیام کرد با مردم قندهار و گرگین در سال 1208 میلادی به قتل رسان همراه با جمعه ساکرش و استقلال خود اعلام نبود. بعد از میرویس خان هوتکی پسرش عبدالعزیز به قدرت رسید و عبدالعزیز کسی بود که میخواست با دولت صفویان راه مدارا را پیش بگیره، اما این کارش باعث شد تا بزرگان قندهار از این کارش مخالفت بکنه و از این نرمخویی زیرا برشان قابل قبول نبود. از این خاطر بود که پسر دیگه میرویس خان نیکه که شاه محمود هوتکی بود و او یک شخص دلیر و پرجرأت بود، او را به حکومت رساندند و به دوره دو ساله میر عبدالعزیز خاتمه دادند. شاه محمود زمانی که به قدرت رسید این همزمان با دوره بود که ابدالیان در هرات به قدرت رسیده بودند و اینا در 1720 میلادی بود که در ناحیه فرا بعضی از جنگ ها و نبرد های را بین همدیگه انجام دادن که بعد از او شاه محمود متوجه ازی شد که هدف اصلی از او جنگ با ابدالیان نیست، بلکه هدف اصلیش گرفتن ایران بود. از این خاطر بود که به طرف ایران حمله کرد و در سال 1721 بود که یک بار به ایران حمله کرد و دوباره بعضی مصالحات صورت گرفت و دوباره به قندهار برگشت و در سال 1723 دوباره زمانی که به طرف ایران لشکر کشید به موفقیت های دست پیدا کرد و شاه سلطان حسین صفوی تاج تخت صفوی را به شاه محمود هوتکی رها کرد. شاه محمود هوتکی 2.5 سال حکومتی که در اصفهان داشت باعث شد که بالاخره کم کم به مریض روانی و دماغی دچار شود و باعث شد که ای از طرف بزرگان برکنار شود و پسر کاکایش شاه اشرف هوتکی در می زمان به قدرت رسید. در زمان حکومت شاه اشرف بود که قلمرو ایران از تجاوز همسایگان محفوظ بود و نقشه های روسیه و ترکیه و عثمانی که می خواستن ایران بگیرن ای هم نقش براب شد. ولی با وجود که شاه اشرف کوشش خود انجام داد، اما یک مرد جسور شجاعی که در ایران سلسله افشاریه را به وجود آورد، نادر افشار، این سلطنت افغانها را در ایران به مشکلات مواجه کرد و بالاخره شاه اشرف از قسمت ایران عقب نشینی کرد جنگی که با نادر افشار داشت و بالاخره در مربوطات شوروبک بود که ای کشته شد و از این پس تا 1339 حکومت هوتکی در قندهار منحصر شد و ایران مکمل اینا از دست دادن و آخرین فردی خاندان شاه حسین هوتکی بود که یک شخص فرهنگ دوست بود و خود نادر افشار تانست که حکومت بر علاوه که حکومت در ایران به پایان رساند، تانست تا حکومت هوتکی را در قندهار هم از بین ببرد.
بله، در درس استاد شنیدیم که سلسله حکومت هوتکیان سبب شد تا نابسامانی ها در قلمرو افغانستان امروز تا حد کاهش یابد و حکمرانان این سلسله توانستند که برای چندین سال فراتر از افغانستان امروز به مناطق همجوار و ایران امروزی هم حکومت کنند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
در ادامه درس تاریخ و حال تاریخ صنف نهم. در درس قبلی تاریخ صنف نهم استاد برای ما اصلاحات در حکومت احمدشاه بابا را بیان کرد. بله شاگردان عزیز، در درس امروز نخست به امارت اول امیر دوست محمد خان پرداخته می شود. در این سلسله تاریخی می‌خوانیم که چگونه و چرا در دور اول حکمرانی امیر دوست محمد خان حکومت وی دستخوش به اتفاقی و دوپارچگی گردید. در این درس استاد برای ما تلاش‌های انگلیس برای رخنه کردن در حاکمیت امیر دوست محمد خان را بیان می‌کند و می‌گوید که این تلاش‌ها تا چه حد موفق بود.
درس امروز ما در مورد امیر دوست محمد خان است که ما به امارت اول و دوم امیر دوست محمد خان یک نگاه مندازیم و بعد از او جنگ جهانی اول که بین افغان انگلیس صورت گرفته مورد بحث قرار میدیم. امیر دوست محمد خان در سال 1835 میلادی به قدرت رسید و مراسم تاجپوشیش بسیار به شکل ساده انجام گرفت و به خود لقب امیرالمومنین داد. در قدم اول کوشش کرد که اشخاص که قابل اعتمادش نبود اونا را عزل کنه و بجاش پسران خود به مقامهای مهم دولتی بگماره. بعد از او به جنگ با سکه ها پرداخت و خواست بعضی از مناطق که سکه ها در طی نارامی ها گرفته بودن او را دوباره به دست بیاره. از او جمله به طرف پشاور خواست که حرکت بکنه و همراه برادر خود که سردار سلطان محمد خان بود و 10,000 سپاه مردم باجاور هم جز سپاهی بودن به طرف پشاور خواست که حرکت بکنه. دیجه بود که هند برطانیوی هارلان وظیفه داد تا به هر قیمتی که میشه در اردوی افغانی به اتفاقی را به وجود بیاره که هارلان موفق شد و به سلطان محمد خان برادر امیر دوست محمد خان وعده حکومت پشاور داد و او دمیجه بود که از امیر جدا شد و امیر دوست محمد خان با مشاهده امی وضعیت بود که عقب نشینی کرد و دوباره به طرف کابل آمد. امیر دوست محمد خان دوباره به خود انگلیس ها نامه فرستاد و از اونا خواستار کمک شد که تا مسئله پشاور در بین سکه ها و افغان ها حل بکنه، اما انگلیس ها ای را قبول نکردن و یک هیئت را به بهانه تجارت که الکساندر برینز سرکردگی هیئت وجود داشت ای را به کابل فرستادن. در اول روابط دوست محمد خان با انگلیس ها خوب بود، ولی انگلیس ها آمدن هیئت روسی را به کابل بهانه گرفتن و روابط خود با امیر قطع کردن. در همین زمان بود که شاه شجاع که در زیر سایه انگلیس ها در لودیانه بسر می بود با انگلیس ها مذاکرات خود شروع کرد و انگلیس ها بر از او پلان خود طرح کردن و برش بیان کردن و در سال 1839 بود که اینا به افغانستان تجاوز کردن. انگلیس ها به خاطر پلان های استعماری خود مکناتن به حیث نماینده دولت برطانیوی تعیین کردن و با شاه شجاع و رنجیت سنگ اینا یک معاهده که به نام معاهده مثلث یاد میشه در سال 1838 میلادی در لاهور به امضا رسید. در این معاهده آمده بود که باید خود شاه شجاع از مناطق سند، کشمیر، پشاور، دیرجات و خیبر به نفع هند برطانیوی بگذره و در مقابلش اینا برش کمک میکنن تا که به سلطنت برسد. در همین زمان بود که کاپیتان وید با شاهزاده تیمور پسر شاه شجاع از دره خیبر و جلال آباد به طرف کابل حمله کرد و امیر دوست محمد خان که در بین دو جبهه شرقی و غربی قرار داشت آمادگی لازم برای جنگ نداشت. از همین خاطر بود که فرار کرد به طرف بخارا و شاه شجاع به قدرت رسید. زمانی که شاه شجاع به قدرت رسید ظلم ازی باعث انزجار و نفرت مردم شده بود و همچنان یک تعداد زیاد از اراکین دولتی را افراد بیگانه تشکیل میداد و مردم افغانستان با دیدن این وضعیت دست به قیام زدند که از او جمله الکساندر برینز به حیث وزیر داخله ایفای وظیفه میکرد و اینا قوای دائمی شانه در کابل، قندهار، غزنی و وردک آوردن و جابجا کردن. مالیات بسیار بلند را اینا به بالای مسلمان ها، بالای افغانستان اینا تحمیل میکردن و بلند بودن نرخ و مالیات که اینا میگرفتن باعث انزجار مردم شد و آهسته‌آهسته قیام ها در جاهای مختلف شروع شد. از او جمله نشانه های سرکشی در مردم غلجایی، زرمت، خوگیانی، کهدامن و کوهستان نمایان شد و همی بود که جنبش های ملی تقویت شد. صبح روز دوم نوامبر سال 1841 بود که افغان ها روز بزرگ رستاخیز ملی را آغاز کردند و بریتانیا را شکست دادند. اینا اول خانه برینز به آتش زدند و خودش را از تیغ کشیدند و همچنان جنگی که بین اینا صورت گرفت تقریبا 16500 تن از انگلیس ها کشته شد و فقط یک تنشان که نیمجان و زخمی از راه جلال آباد رها شد تا که به انگلیس ها همین قصه جنگ و قصه تباهیشان بیان بکنه که او عبارت از دکتر برایدن بود. خود وزیر محمد اکبر خان یکی از اشخاص بود که در این جهات رول بسیار مهم را داشت و او مکناتن زمانی که دید وضعیت خراب شده و مردم شیرپور را محاصره کردن، وزیر محمد اکبر خان پیش خود خواست و میخواست کی را به قتل برساند، ولی وزیر محمد اکبر خان از حیله اینا آگاه شده بود و با ضرب تفنگچه مکناتن را به قتل رساند. بعد از این قوای پالک به طرف جلال آباد حمله‌ور شدند و خاطر قصد و انتخاب بازار چارشته کابل و بازار استالفه آتش زدن. به می ترتیب بود که انگلیس ها دیگر دستشان از افغانستان کوتاه شد و امیر دوست محمد خان دیجا با کمک وزیر محمد اکبر خان به قدرت رسید. وزیر دوست محمد خان دیجا به این کوشش میکرد که تا دوباره وحدت سیاسی را تامین بکنه، چون قبل از او در سال تجاوز انگلیس ها کاملا کشور ویران شده بود و مردم به یک دولت مرکزی نیاز داشتند. در همین دوره بود که وزیر محمد اکبر خان که وزیر شجاعی خود امیر دوست محمد خان بود و یک مرد فاتح و وطن دوست بود، در سال 1846 میلادی توسط تابلت های زهراگین یک طبیب هندی به شهادت رسید و در مزار شریف به خاک سپرده شد. امیر دوست محمد خان هم در دور دوم حکومت خود به این کوشید که شورش هایی که در هرات و قندهار بود او را بالاش غالب بیاید و اون این مناطق به جزء حکومت خود ملحق بسازد. در همین زمان بود که بعد از 20 سال حکومت امیر دوست محمد خان وفات کرد و در سال 1863 در شهر هرات در جوار مقبره خواجه عبدالله انصاری دفن گردید.
بله شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، استاد برای ما علت سقوط امارت اول امیر دوست محمد خان را بیان کرد و شنیدیم که عملکرد های مستبدانه و حاکمیت حاکمان بیگانه سبب شد تا احساسات مردم برانگیخته شود و برای برچیدن بساط حکمروایی حاکمان بیگانه قیام های موفق در افغانستان شکل بگیرد. به ادامه ساعت درسی امروز، در ساعت درسی آینده به سلسله تمدن‌ها مدنیت مصر و بین النهرین را خواهیم خواند. در تاریخ صنف هشتم استاد برای ما سلسله تاریخی حکومت و حکمروایی در ایران را ارائه می کند و در صنف نهم یک واقعه تاریخی افغانستان را که عبارت از استرداد استقلال این کشور می باشد ارائه خواهد شد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با سپاس که تا پایان برنامه ساعت درسی را دنبال کردین، با امید اینکه روز خوش و خوب داشته باشین، ساعت درسی را در همین جا به پایان می‌رسانیم. خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب
کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01